بذارین تو خیابون
دیگه. نذارید من بگم بگو. لو میدم.
لو میدی؟
آره.
ولی خیابونو گفتن اون زر سخته.
آره تو
یه لحظه ای هست که همینطوری هنگ میکنی، به اون لحظه چی میگن خانم؟
هنگ میکنی؟
آره هنگ میکنی، میگن چیه؟ حیرونی، سرگردونی، یه میشه گفت مترادف اونه، هم معنی این حیرونی است.
مات.
مات، عالی شد. حیرت. 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 توی حیرت خیابون. شعر سختی بود.
خیلی.
ادامهشو بشنویم ببینیم اصلا منم نمیدونم کجا. ببینیم به کجا میرسه. میگم بهتون. بریم قشنگ امشب چند بار دیدین حالشو ببریم. بشنویم.
توی حیرت خیابون با خیال تو میچرخم. توی حیرت خیابون شب رقص لحظه در نور، شب شادی و شب شور، شب پیچیدن خواهش روی شاخه هایم.
خب این ترانه یه شب طلایی بود با صدای حمیدرضا شمشکی که حتما امشب بذارید و بشنوید. خب دوستان، خانواده محترم گوهری، شما مساوی شدید و رسیدیم به بخش جذاب زو آزمایی. اگر هر کدومتون انصراف میدید که انصراف بدید کارو جمع کنیم، اگر نه بعد زو آزمایی داشته باشید، یعنی کشش حرف زو یا کلمه زو.
نه من پایه.
پایه این بار کلا اصلا کم نمیارم. خانم شما چی؟ پایه باشی یا بری؟ 3 2 1 خانم یه 10 ثانیه بعد زورو شروع کرد. آقا عمرن کنار نمی.
من دیگه نمیدونم.
خود خانم انصراف من دیگه نمیدونم. من واقعا دیگه حقیقتا توانایی ادامه دادن
خانندگی میکنم. اینجا
خیلی متشکریم از هر دوی شما. آقای گوهری برنده امروز سوال پیچ شدن، به افتخارشون یک کف مرتب. شب یلدا بر شما مبارک باشه. بریم سراغ شنونده هامون که ببینیم که چه پیام هایی ارسال کردن.
ببینیم که چه پیام هایی ارسال کردن. صدای قاشق کردن هندونه که گفته بودن پدر خریده و داره میذاره بالای میزه. کجا؟
خب مرسی.
تا ببینن و یاد بگیرن چطوری هندونه بخورن.
خب وقتمون که دیگه واقعا داره کمه و داره تموم میشه. بریم سراغ برنده امروزمون که بذار برندمون ایشون باشن. 5196
ایشون باشن.
هندوانه‌ای که برای نو عروس بردن و خانواده داماد خریده، اتفاقا شیرینه مثل قند. 5196 4 شماره آخرشه. خیلی متشکرم که امروز در کنار ما بودید. بازم شرمنده که من دیر رسیدم. شب یلداتون خوش بگذره. بهتون ما که جمع بودیم اینجا دوره هم، الهی که جمع شما هم گرم باشه و شیرین.
یلداتون مبارک.
خدافظ.
جوان حال خوب جوونی یا حال توپ و مشت، هر کسی اومد اینجا کیف کرد و بر نگشت. موج اف ام رادیو جوان، رادیو جوان.
بیش از 110,000 تماشاگر شاهد دیدار تیم‌های فوتبال استقلال و پرسپولیس باشه.
سرما میاد در کنار شما باش.
آقایون مدیر دست از سر این تیم بردارید. این هوادار دل داره. دیگه بسته، دیگه تمومش کنید.
دو آتیشه
گوش گوش
دو آتیشه.
شنوندگان عزیز رادیو جوان سلام. در خدمتتون هستیم با برنامه دو آتیشه. شاید تعجب کرده باشید که چرا من پشت میکروفون نشستم و صدای منو میشنوید. به خاطر اینه که شب یلداست، خیابونای تهران خیلی ترافیکه. آقای امیرحسین بابازاده و آقای صدرایی عزیز هنوز نرسیدن به استودیو و فعلا من تونستم خودم رو برسونم، اونم تو این ترافیک با موتور، و استفاده کردم از یکی از این نرم افزارهای تاکسی اینترنتی که کرایش هم خیلی وحشتناک بود. حالا ما درخواست داریم از دوستانی که تو روزهای شب یلدا که هست یه ذره مراعات مردم هم بکنن، ولی اوضاع خیلی عجیب و غریب بود تو خیابونای تهران و ترافیک به شدت وحشتناکه. اما در خدمتتون هستیم با برنامه دو آتیشه. شب یلداتون هم مبارک باشه. پیامک های ویژه شب یلدایی شما رو حتما میخونیم. 30881 برای شما فراهم هست که بتونید پیامکاتون رو به ما بدید. اما در همین حین که ما برنامه‌مون شروع کردیم و در مورد شب یلدا و ترافیک عجیب و غریب تهران صحبت کردیم، رقابت‌های جام حذفی فوتبال کشور هم در حال برگزاری از دقایقی پیش یه بازی حساس بین تیم‌های سپاهان و خیبر در اصفهان آغاز شده. همزمان با اون بازی هم تیم‌های نفت و گاز گشتاران و پیکان به مسافه هم رفتن. خیبر که جلوی تیم‌های بزرگ خیلی خوب نتیجه گرفته بجز سپاهان البته، امروز در جام حذفی به مسافه تیم محرم نویدکیا میره که فوق‌العاده کار کرده در بازی اخیر. در 12-13 بازی اخیر خودش شکستی رو تجربه نکرده. توی 9 بازی آخر لیگ برتری خودش فقط 1 گل رو خورده و باید ببینیم که امروز در اصفهان با خیبر خرم‌آباد چیکار می‌کنه. در مورد فوتبال ایران و جهان هم در ادامه برنامه صحبت‌های بیشتری رو انجام میدیم. بله، امروز یک اتفاق عجیب غریبی که افتاد این بود که مسئول یعنی سرپرست اداره کل ورزش جوانان استان تهران آقای ستود نجات صحبت کردن و گفتن که ورزشگاه تختی قراره بره زیر کشت و این چمن تا 9 ماه آینده آماده نمیشه، یعنی 9 ماه بعد گفتن اگر اول بهار بره زیر کشت. که نکته عجیب و غریبیه چون مسئول سابق اداره کل ورزش جوانان استان تهران آقای علی جوادی همیشه خیلی مصر بودن به این که بازی‌های دو تا تیم سرخابی پایتخت توی ورزشگاه تختی برگزار بشه. ورزشگاه کاملا آماده است، هیچ مشکلی وجود نداره. و بعد که تیم چادر ملوی اردکان اومد در لیگ برتر توی ورزشگاه تختی میزبانی کرد، ما متوجه شدیم که اوضاع اصلا خوب نیست. بازی جام حذفی استقلال و پادیاب خلخال هم اونجا برگزار شد، چند تا بازی لیگ یک هم بود که متوجه شدیم زمین ورزشگاه تختی اصلا برای بازی کردن مناسب نیست. و حالا گفتن که ممکنه 9 ماه این ورزشگاه از چرخه میزبانی در فوتبال کشور کنار بره. اونا در شرایطی که هنوز زمان بازگشایی ورزشگاه آزادی مشخص نیست و ما الان تو تهران فقط دوتا ورزشگاه شهید دستگردی و شهدای شهر قدس رو داریم که ورزشگاه شهید دستگردی هم برای بازی‌های شلوغی مثل بازی‌هایی که پرسپولیس و استقلال دارن نمیتونه میزبان طرفداران باشه و این اتفاق عجیب غریبیه و معلوم نیست چیکار کردن با اون چمن تختی که برای بازگشاییش به 9 ماه زمان نیازه. اتفاقی که در کل کشور داره رخ میده، توی دربی در عراق دیدیم، توی روزهای اخیر در تبریز شاهدش بودیم. حالا یک ذره میشه گفت قابل قبول بود وضعیت چمن ورزشگاه یادگار امام در بازی تراکتور پرسپولیس که پرحاشیه هم شد، اما کلن وضعیت چمنهای ما خوب نیست و بزرگترین وضعیت سخت افزاری فوتبال کشورمون، بزرگترین مشکلمون همین مسئله چمنهاست که بدیهیات برگزاری مسابقات فوتباله و ما الان اونو نداریم. و اتفاقی که برای ورزشگاه تختی هم رخ داده، هرچند که روز گذشته من دیدم یه سری از رسانه‌ها اخباری رو کار کرده بودن که شاید ورزشگاه آزادی به فروردین ماه و دربی برگشت برسه و فعلا دارن بازسازی رو انجام میدن با 2 شیفت کار و حضور تعداد زیادی از کارگران که اونجا هستن تا ورزشگاه آزادی رو برسونن به دربی برگشت. حالا من پیام‌هاتون هم داریم می‌خونیم. خانم مریم از شیراز گفتن تا ابد یونایتد یووه و یک صحبتی هم مطرح کردن که در مخالفت با اون حرفیه که آقای صدرای دیروز زدن که گفتن در دهه 70 و 80 معمولا هوادارهای استقلال و پرسپولیس از همدیگه توی آسیه حمایت میکردن، ولی پیام ایشون خیلی اینجوری نیست و آرزوی خوبی نداشتن برای استقلال در بازی روز چهارشنبه با تیم المحرق بحرین. و خب کلا فوتبال حرفه‌ای در جهان هم همین شکلیه، این بحث اینکه از نماینده کشورمون حمایت کنیم توی فوتبال باشگاهی خیلی دیده نمیشه.
هوادارای دو آتیشه ورزش به دور همی ورزشی رادیو جوان بپیوندید. دو آتیشه.
خب ببخشید، سلام و عرض ادب خدمت همه شما دوستان عزیزم، علاقمندان برنامه دو آتیشه رادیو جوان. خیلی متشکرم که همراهی میکنید ما رو. رزیلی عزیزم سپاسگزارم، ببخشید وحشتناک ترافیک بود تا برسیم اینجا، خیلی عذرخواهی میکنم.
دو آتیشه.
خب عرض کنم که ایلیا استارت داستان رو زد تا ببینیم که چه خبر بود، کی به کی بود. حذفیامون هم که امروز داره برگزار میشه، سپاهان خیبر، حالا در مورد صحبت میکنیم و بازیایی که دیروز هم برگزار شد. ایلیا
بله، در مورد دو تا بازی سپاهان خیبر و پیکان نفت و گرجستان صحبت کردم که چند دقیقه شروع
یکیش
شده،
یکیش خیبر فعلا جلوه تو اصفهان.
بله و اتفاق عجیب غریبیه که رخ داده. کلا میگم امسال خیبر تو خونه خودش همه تیمای بزرگو اذیت کرد، فقط سپاهان بود که بردش، یعنی تنها بله. باخت خونگی خیبر این فصل مقابل سپاهان، و اگه بتونه خیبر رو از اصفهان رو از جام حذفی حذف کنه به نظرم کار بله. بزرگی انجام داده.
علی صدرایی هم نه
اصلا اوضاع عجیب و غریبه.
الان اگر میخواید از منزل خارج بشید، توصیه‌ای که میتونم بهتون بکنم اصلا این کارو نکنید. فکر میکنم همه جا الان به طرز فجیعی قفله.
من یاد یه برنامه افتادم، فکر کنم برنامه آخر سالمون بود در سال 1402 اگه اشتباه نکنم، که حالا اون دوره با آیه مرادی بود و اینا، هیچ کدوممون نرسیدیم. قرار بود همه بیایم، خود تهیه کننده و خانم تهرانی هم بود، قرار بود همه بیایم تیم دو هفته برنامه تا دو آتیشه، و همه تلفنی اومدن و ماشینای مثلا ترابری سازمان و اینا که اومده بودن دنبالمون همه برگشتن، چون بارون هم داشت میومد و آخر سالم بود که عجیب و غریب. و در مورد جام حذفی بخوایم صحبت کنیم، دیروز یه بازی بسیار جذاب و عجیب و غریب رو دیدیم بین سایپا و هوادار که 2-2 شد و در ضربات پنالتی سایپا برد.
عین تراکتور پرسولی داد از آره. اون اومد.
خیلی جالب شد. و یه نکته عجیب این که فکر کنم توی وقت‌های اضافه داور به بازیکن هوادار کارت زرد دوم رو داد، اما خودش یادش رفته بود، رفتن بهش گفتن که این بازیکن اخراج بشه.
آره.
یه همچین اتفاقی افتاد.
و دروازه‌بان سایپا حسن پورامیدی هم دقیقه 90 اخراج شد، دروازه ذخیره. و خیلی عجیب بود. اگر در اون لحظه همه تعویضاش هم سایپا انجام داده بود، اگر تو اون 30 دقیقه وقت اضافه دروازه‌بان سایپا مصدوم میشد، اخراج میشد، هر اتفاقی میافتاد دیگه دروازه‌بان نداشت بازی کنه، و اونم از اتفاقات عجیب. یه چیزی در مورد بازی امروز سپاهان و خیبر من دیدم، وحدت حنانو فلان کرده بودن که محرومه، ولی من ترکیب سپاهان رو دیدم داره بازی میکنه، نفهمیدم چه جوریه داستان. من سر در نیاوردم قضیه تیم سپاهان و وحدت حنانوف که قبل از بازی اعلام شده بود که این بازیکن محرومه و نمیتونه بازی کنه. اما برای بازی پیکان و نفت و گاز گچساران دیروز پیکانی داشتن میرفتن، اونا هم پروازشون کنسل شد و نتونستن برن، گفتن که نمیشه، امکان پذیر نیست و اینا. نزدیک بود این بازی هم به حال به یه مشکل خاص و عجیب غریبی بخوره. تدبیر جالبی که آیین آیجی و دوستانمون در باشگاه پیکان انجام دادن خیلی جالب بود. بلافاصله نمیدونم تو کمتر از چند دقیقه پرواز چارتر هماهنگ کردن برای این مسابقه، و خدمت ما شبه که تیم پرواز کرد، و البته پرواز هواپیمای خیلی کوچیکه، نتونستن مثلا فکر کنم 17 18 تا بازیکن بیشتر نتونستن ببرن، کادر رو مثلا یه نفر دو نفر بردن، تدارکات کسی رو نبردن، مثلا یه همچین چیزی. خیلی پرواز کوچولو و جمع و جوری بوده، حالا چند نفره بوده نمیدونم، ولی تدبیر جالبی بود که به هر حال توی اون لحظات بحرانی، یعنی وقتی که از مدیریت بحران داریم صحبت می‌کنیم، کار بسیار جالبی بود. باری کلا به آقای نایجی مدیر عامل باشگاه پیکان در لحظه پرواز چارتر اوکی کردن که تیم تونست بره به گچساران و بتونن که امروز این بازیشون رو برگزار کنن. بدون گل هم مساوی هم فکر کنم تا این لحظه ایلیا، و خدمت از شبه که چیزی نداره دیگه، فعلا گلی در بر نداشته. اما خدمت آجی می‌خواستید بگم
بله، در مورد جام حذفی حال بقیه بازی هم به جز سایپا هوادار بگیم، گلگهر و مثل رفسنجان با هم بازی کردن. تعویض فوق‌العاده‌ای که مهدی تارتار انجام داد تیم گلگهر رو برنده کرد. در لحظات پایانی فرزین گروسیان رو با جای دروازه‌بان خارجی آورد در زمین، و فرزین گروسیان دو تا پنالتی گرفت، مثل کاری که لوئیس فان خال در جام جهانی 2014 انجام داد. بازی هلند و کاستاریکا که تیم کرو رو آورد تو زمین، کاری بود که مهدی تارتار انجام داد. ملوان که متخصص جام حذفی واقعا 3-0 مثل شهر بابک رو برد در بازی که حتی یه پنالتی هم خراب کرد. و بازی پرهاشیه فولاد و چادرملو که از قبل از بازی با حاشیه شروع شده بود و یحیی گل محمدی گفته بود یکی از اعضای کادر فنی چادرملو برای دروازه‌بان ما فین فرستاده که آنالیز کردیم تو از این حرفا، فولاد بالاخره یه بازی رو برد 2-0 از چادرملو برد تا یه ذره اوضاعش تو جام حذفی بهتر باشه برخلاف لیگ. و به نظرم در کنار این که بتونن یه چند تا برد تو لیگ به دست بیارن، یه ذره جایگاه خودشون رو بهتر کنن در جدول، بیان به میانه جدول، هدف گذاری یحیی گل محمدی باید تکرار قهرمانی جام حذفی باشه که اون سال جواد نکونام در فولاد به دست آورد. چون عملا سهمیه آسیایی کورس قهرمانی اینا رو دیگه از دست دادن توی لیگ با نتایجی که به دست آوردن، و شاید جام حذفی بتونه اوضاعشون رو بهتر بکنه.
آقای ریاهی از آقای اسماعیل ریاهی نایین گفتن شما که میدونی ترافیک 2 ساعت زودتر بیاین. چشم اسماعیل آقا مخلصیم، شما فر بودین رو چشم از شما گفت 3 ساعت زودتر میاد. عرض کنم حضور و سعادتتون که حالا دقیقه هر روز سجرایی که ترافیکمون نتونست برسه به برنامه ازبودی در مورد اتفاقات به غیر فوتبالی ما صحبت کنیم. از کمیته فنی مسابقات کشتی آزاد قهرمانی کشورمون معرفی شدن. جالبه که اسمی از سرمربی تیم ملی کشتی آزاد ایران در این جمع نفرات دیده نمیشه. غلامرضا محمدی، احسان امینی، مهدی تقوی و فرید دژمخوی به عنوان اعضای کمیته فنی این مسابقات معرفی شدن. جالبه که اسمی از پژمان درستکار این وسط دیده نمیشه. ولی مثلا قبلا که کمیته فنی کشتی آزاد معرفی کرده بودن، حسن رنگراز جزشون بود. در مورد کشتی فرنگی این هم اضافه بکنم که بالاخره جمهوری آذربایجان بعد از فکر میکنم نزدیک به 10-12 سال به آرزوی دیرینه خودشون رسیدن و تونستن رضایت محمد بنا رو جلب کنن و ایشون رو به عنوان سرمربی تیم ملی کشتی فرنگی جمهوری آذربایجان انتخاب بکنن. بعد از این که تیم ملی کشتی فرنگیمون با درایت محمد بنا قهرمان المپیک لندن شد، آذربایجان‌ها یه پیشنهاد فوق سنگین بهش ارائه کردن، یعنی رقمی داده بودن با خونه و ویلا و ارزم بزرگی که ماشین آخرین مدل و همه چی، خلاصه کامل یه پکیج کامل بهش ایلیا داده بودن. قبول نکرد آقای بنا تو اون مقطع زمانی و خدمتتون عرض شود که دستیار ایشون رفتند به عنوان سرمربی تیم ملی آذربایجان انتخاب شدند و اتفاقا نتایج خوبی هم با این تیم گرفتن. ولی خب دیگه بالاخره وقتی آقای بنا دید اینجا کسی بهش میدون نمیده، فقط یه مشاوره بهش داده بودن، گفتن مشاوره تیم کشتی فرنگی همچین چیزی، ایشون هم رفت و به عنوان سرمربی تیم ملی جمهوری آذربایجان.
اتفاقا تکواندو هم رخ داده، یه مدتی آقای رضا مهماندوست رفته بودن سرمربی تیم تکواندو آذربایجان شدن، نتایج خیلی خوبی هم در المپیک 2016 ریو گرفتن و اتفاقیه که رخ میده. آذربایجانی‌ها کلا دنبال ما میان، مثلا یه زمانی هم بود که تو تیم
سر فردی معصومی هم بود،
بله، ارمنستان و حالا دنبالش بودن امیررضا معصومی که احتمالاً بره ارمنستان. و نکته‌ای که از تو فوتبال هم اتفاق افتاد، یعنی در یه دوره‌ای که آقای دیبیاسی که سرمربی ایتالیایی خوب هم بود، علی قربانی و حجت حقوردی دو تا بازیکنی بودن که چون تو لیگ آذربایجان خوب بازی می‌کردن رفتن و برای تیم ملی آذربایجان هم بازی کردن. حالا این یه نکته خیلی طبیعی هم هست، بعضی بازیکنایی که حالا سطحشون به این نمی‌رسید که توی تیم ملی ایران بازی بکنن از این فرصت استفاده کردن، رفتن لیگ آذربایجان بازی کردن و لیگ آذربایجان لیگیه که نمایندش در لیگ قهرمانان اروپا خیلی خوب نتیجه گرفته. تیم قره‌باغ امسال احتمالاً به اون پلی‌آف صعود کنه، بازی با چلسیشون هم یه مساوی گرفتن یا بنفیکا رو توی پرتغال بردن و از اون کشورهاست که داره پیشرفت میکنه. حالا درسته اگر توی آسیا بود شاید بیشتر می‌دیدیم این پیشرفتش، ولی خب توی یوفا و کارش سخت.
دقیقاً دستیار آقای بنا که گفتم رفتن جمهوری آذربایجان، آقای جمشید خان خیرآبادی بودن که اونجا نتیجه خوبی هم گرفتن. یه پیام، چند پیام مختلف ما داشتیم در مورد اینکه چرا گفتن خداداد عزیزی رو جمعه شب دعوت کردن برنامه 442. ببین همون شبم خیلی شاکی شدن نسبت به این مسئله. ببین درسته یه تعدادی خب نسبت آقای خداداد عزیزی شاید موضع منفی داشته باشن، خب طبیعی هم هست به حال حاشیه‌ای که ایشون داره، ولی به هر حال ما چون در مورد مسئله پرسپولیس تراکتورشون صحبت کردیم، واقعا لازم بود که یه نفر از باشگاه تراکتور بیاد. آقای خداداد خان عزیزی در واقع اومدیم وسط و آقای پیروانی هم حاضر نشد صحبت بکنه، کار دیگه دست اون بر نمی اومد و به هر حال تنها کسی که میتونستیم باهاش صحبت بکنیم آقای خداداد عزیزی بود و مدیران باشگاه هم که در سفر بود فکر می‌کنم. بعد ترتیب سپاهان خبر 1-1 شد.
بله محمد عسکری گل زد که فکر کنم آماده ترین بازیکن الان فوتبال ایران شد، 7 گل تو 8 بازی اخیر.
ایلیا هرچی محمد عسکری گل میزنه اون و فکر کنم فولادیا بهشون فشار میاد. آره
بازی آخرام
چرا از دست دادن؟ تو فولاد بود، از آکادمی فولاد اومد.
بله بازیکنی بود که اتفاقا یه نکته‌ای که وجود داره اینه که چرا همیشه توی فوتبال ایران این مربی خارجیان که جسارت میکنن بازیکن جوانو بازی بدن. محمد عسکری 17 ساله که بود اون آقای ایگناسیو مارتینز سرمربی اسپانیایی فولاد بهش بازی میداد. حالا خیلی سرمربی سطح بالایی هم نبود، نتایج درخشانی هم با فولاد کسب نکرد. پس عبدالله ویسی فولاد نگه داشت. ولی نکته اینجاست که محمد عسکری اون دوره اومد برای فولاد بازی کرد، به یک بازیکن استاندارد در اون تیم تبدیل شد و حالا یکی از اعضای تیم ملی امید ما هم خواهد بود قطعا در بازی‌های جام ملت‌های آسیا. گفتم تو 8 بازی آخرش 7 تا گل زده، فقط یه بازی جلو آلمینیوم گل نزد. تو 5 تا از این بازی‌هام تعویضی اومد و گل زد. یعنی این نکته خیلی جالبیه در مورد محمد عسکری که یه تعویضی طلایی بوده برای سپاهان و بازی قبلی هم که تو جام اسفی داشتن تک گلشون رو مقابل مثل کرمان زد. الان یعنی سپاهان تو جام اسفی تا اینجا کلا 2 گل زده، جفتش هم محمد عسکری زده.
یه اقدام قشنگ و خداپسندانه که دم ورزشکارامون گرم، بازم یه کار قشنگ انجام دادن. 313 تا بسته برای خانواده های نیازمند، در واقع بسته های برای شب یلداشون. ورزشکارا یه تعدادشون با هم دوره هم دیگه جمع شدن، حالا به پیش کسوت ها ورزشکارا با هم دیگه جمع شدن، این مبالغ رو گذاشتن و تونستن این 313 تا بسته رو برای خانواده های نیازمند در شب یلدا فراهم بکنن. محسن ربیع خواب و محمد طاهری بود، سید مهدی صالحی بود، عرشب که آقای محمد انصاری، خانم اسما فخری، آزاده سیدی، امیرحسین نشادجو، محمد برجلو، عرشب که خانم ساره جوانمردی، اینا کسایی بودن که به هر حال تو این امر خیر شرکت کردن. چند وقت پیش هم به هر حال یه تعدادی از بچهای فوتبالیست اومدن جمع شدن و اعلام کردن که تعدادی از بازیکن‌ها، تعدادی از زندانیان جرایم غیر عمد رو از زندان آزاد کردن، زمینه آزادیشون رو فراهم کردن که اینم کار ارزشمندیه. یکی از باشگاه‌هامون هم الان این کارو داره می‌کنه ایلیا، هر هفته در واقع یه بخشی از مبالغ پاداشاشون رو، پاداش بردشون رو میذارن کنار برای آزاد کردن زندانیا. خیلی کار خوبیه، دمشون گرم هر کی این کارا رو داره میکنه.
بله و ما خیلی نقد میکنیم معمولا در این برنامه ها حالا رفتارهای غیر حرفه‌ای اینا رو، ولی خب باید در مورد اینا هم صحبت کنیم و رفتارهای خوبی که بازیکن انجام دادن. گاهی اوقات بازیکن تیم ملی در یکی دو سال اخیر خیلی زندانیان جرایم غیر عمد رو آزاد کرده بودن، حالا بزرگترهای تیم ملی این کارو انجام دادن مثلا بعد جام جهانی که اون هم کار ارزشمندی بود. صحبت تیم ملی شد، بگم که ممکنه ما توی تورنمنت جدیدی شرکت کنیم با اعلام UFC. لیگ ملت‌های آسیا به سبک لیگ ملت‌های اروپا و کنکاکاف روز گذشته کنفدراسیون فوتبال آفریقا اعلام کرد که میخوان لیگ ملت‌های آفریقا تشکیل بدن و امروز AFC رسما اعلام کرده که مثل اروپا قراره یک لیگ ملت‌های برای آسیا در نظر گرفته بشه. توی اروپا سیستمش اینجوریه که تیم‌ها رو در 4 سطح رتبه بندی می‌کنن ABCD و بر اساس عملکردشون در رقابت‌های اروپایی این تیم‌ها در اون 4 سطح قرار گرفتن. در گروه بندی‌هایی اینا قرار می‌گیرن، تیم‌های چهارم گروه‌ها به سطح پایین‌تر سقوط می‌کنن، تیم‌های برتر گروه‌ها میرن سطح بالاتر، ولی جام اصلی به تیم قهرمان سطح A اهدا میشه. اما در خصوص آسیا هنوز AFC فرمت مسابقات رو اعلام نکرده و نگفته کی برگزار میشه. احتمالاً بعد جام ملت‌های عربستان که سال آینده 2027 برگزار میشه و احتمالاً خب ما هم در سطح A قرار میگیریم. بله، یعنی بله. احتمالاً به جای اینکه ما خودمون بگردیم دنبال بازی دوستانه، بازی دوستانه هامون تبدیل به بازی‌های رسمی مقابل تیم‌های بزرگ آسیا مثل ژاپن، استرالیا، قطر و عربستان میشه. درسته. چیزی که در اروپا هم اتفاق افتاد، اومدن برای حق پخش تلویزیونی برای درآمد بیشتر بازی دوستانه رو تبدیل به یک تورنمنت رسمی کردن. و خب نکته اینجاست که چون آفریقا هم اینو داره دیگه، کنکاکاف هم داره، الان اروپا هم داره، آسیا هم اضافه کنه، دیگه فکر کنم بازی دوستانه بین قاره ای عملا غیر ممکن بشه. چون توی فیفا دی ها فقط تیم ها درگیر لیگ ملت های قاره ای میشن.
بله، اولا که برنامه سفر استقلالی ها به بحرین هم مشخص شد، چون این بازی برای استقلالی ها جنبه بسیار حساس و حیاتی داره. چهارشنبه 3 دی ماه تیم استقلال با المحرقه بحرین دیدار خواهد کرد. دو تا بازیکنش همراه نداره. وضعیت مصدومان استقلال مهران احمدی، سامان فلاح، عارف غلامی فردا مشخص میشه، ولی دیدی اندونگ و علیرضا کوشکی دو تا غایب قطعی استقلال توی مسابقه هستن. یه اتفاق عجیب و غریب هم توی لیگ یک افتاده ایلیا. تیم بهزاد کرمانشاه اعلام شد که میلاد میداودی به عنوان سرمربی جدیدش جانشین ابراهیم اشکش شد. بهزاد توی هنوز نیم فصل مسابقات نرسیده 6 تا سرمربی عوض کرده، یعنی یکی از اون اتفاقایی که من نمیفهمم واقعا دوستان در باشگاه بهزاد برای چی تیم داری میکنن. اولا که 10% بیشتر به بازیکناشون نتونستن پرداخت کنن، این یک. دو اینکه هی چپ و راست ماشاءالله مربی عوض میکنن دیگه. چشم چی میگن بازار رو در آوردن روی عربای حاشیه خلیج فارس رو سفید کردن. اونا حداقل سه تا بازی میزنن بنده خدا سرمربی.
من نکته اینجاست که فصل پیش یکی از تیمای نسبتا خوب لیگ یکم بود به سطح کرمانشاه که مثلا نتایج بالاتر از انتظار گرفته
هوادار داره.
ولی نکته عجیب و غریب اینجاست که 6 تا سرمربی هست که خیلی هم بده. معمولا وقتی تیمای این شکلی میشن یه سری سرمربی جوون میسوزن. یعنی من خیلی ناراحت شدم، شاید فصل پیش برای استقلال اتفاق واسه بختیار زاده و جباری میافتاد. توی نفت تهران یه سری از سرمربیای جوون سوختن اون موقعی که باشگاه داشت به سمت انحلال میرفت و الانم ممکنه مثلا میلاد میدابودی که یکی از بازیکن‌های خوب فوتبال کشورمون بود حالا در اول راه سرمربیگریش قرار داره توی شرایط سخت این تیم بسوزه و امیدواریم حالا اوضاع بهتری برای این تیم بشه.
فقط اینو عرض کنم که فردا در مورد لیگ های قهرمانان رو نخبگان صحبت کردیم. اعضای تیم اردوهل فردا برای بازی با تراکتور میان به شهر تبریز. برای قطری ها الان آب و هوای سرد تبریز دیدنیه، الان بیان اونجا حسابی حالشون جا میاد. خیلی خوب، علیرضا صدرایی عزیزمون رو خط ارتباطی ما هست. علیرضا جان سلام، وقتت بخیر داداش.
سلام امیر حسین خان، سلام ایدیای عزیز، سلام شنوندگان همراهان صمیمی برنامه. خوشحالم که در خدمت
قربونت برم.
یلداتون مبارک باشه.
همچنین سلامت. همچنین موندی تو ترافیک بد موندی.
اصلا عجیب غریب تا حالا اینجوری نشده.
آره هممون اینطوری بودیم، منم حتی بدتر.
ترافیک محاسبات همه اتفاقات ممکن را به هم می‌زنه.
آره خیلی خوب علی جان در خدمتیم، قربونت برم.
هفته نهم لیگ برتر هندبال کشورمون برگزار شد. پرواز هوانیروز مقابل سایپا، دو تیم تهرانی با هم بازی کردن. سایپا 29-25 برد و حالا این از معدود دفعاتی است که دو تا تیم تهرانی در هندبال با هم روبرو میشن.
بله
معمولا تهران در هندبال خیلی کم فروغ و کم رونق بوده. خوشحالیم، این اتفاق خوبه که رخ میده، اما چه بهتره که با قدرت‌تر باز پایتخت بتونه که در هندبال تیمداری کنه. نفت و گاز گشتاران و سپاهان نوین هم بازی‌هاشون رو بردن. امروز هپکو عراق مثل کرمان، در واقع عراق و کرمان به اتفاق اصفهان و سبزوار معمولا تیم‌هایی بودن که در هندبال تونستن حرف‌های همیشه برای گفتن داشته باشن. امیدواریم که رقابت‌های بهتر، نزدیک‌تر، هیجان‌انگیزتر رو شاهد باشیم و به هر حال روزهای خوب هندبال فرا برسه. در دختران ما در یک سال اخیر نتایج خوبی گرفتیم، در پسران هم امیدواریم به ویژه در رقابت‌های قهرمانی آسیا در بهمن ماه بتونیم نتایج خوبی به دست بیاریم
به امید خدای بزرگ. خیلی خوب، نکته دیگه این نیست علی جان؟
خدمت شما عرض کنم که 15 ورزشکار منتخب کمیسیون ورزشکاران کمیته ملی المپیک مشخص شدن. اتفاق خوبیه که رخ داده، این سومین دوره است. اما آقای بابازاده شرمندگان عزیز، تو دوره گذشته واقعا اتفاق خوبی نیفتاده.
بله.
ورزشکارا با هم مشکل داشتن. امیدوارم این دوره انشالله دوره بشه که
انشالله
در واقع کمک کنند به بعد.
امید خدای بزرگ. علی جان خیلی ممنون، ان شاءالله فردا که تو استودیو ببینید با هم بیشتر صحبت می‌کنیم.
اوراقم
خودت باش، خدا حافظت باشه، خدا نگهدار. خب ایلیا جان، نکته آخرم بگو قربونت.
بعد در مورد جام ملت‌های آفریقا صحبت کنم که امشب شروع میشه ساعت 22:30 با بازی مراکش میزبان و تیم کمر که مسابقات جذابی هستش و از این به بعد هم اعلام شده که قرار از سال 2028 به بعد 4 سال یه بار برگزار بشه. فعلا هر دو سال یه بار برگزار میشه و خیلی دوره جالبیه. تعداد تیم ها ستارگان زیاد مطرح اروپایی درش زیادن و بیشترین جایزه به تیم قهرمان تعلق میگیره در تاریخ. 10 میلیون دلار جایزه تیم قهرمانش هستش که برای جام ملت‌های آفریقا رقم بی سابقه ایه. خود مراکش هم داره تمرین میکنه برای میزبانی جام جهانی 2030، دوره بعد که در کنار اسپانیا، پرتغال، پاراگوئه، اوروگوئه و آرژانتین میزبانی میکنه و مسابقات جذاب هست، هرچند که خبر خوبی نیست برای تیم‌های بزرگ فوتبال اروپا چون بازیکناشون از دست میدن. در مورد فوتبال اروپا بگم که از ساعت دیگه 18:45 ویارئال به مصاف بارسلونا میره. بارسلونا صدرنشین با یکی از سرسخت‌ترین و بهترین تیم‌های این فصل بازی داره. ویارئال رده سومی که کاملا غافلگیر کننده عمل کرده. ساعت 20 هم یه بازی حساس در لیگ برتر انگلیس بین استون ویلا با یونایتد برگزار میشه. استون ویلا پدیده این فصل بوده، 11 تا بازی آخرش 10 تاشو برده.
بله.
و از اون طرف منچستر یونایتد بدون سه تا ستاره خودش که در جام ملت‌های آفریقا هستن کار سختی در خانه استون ویلا داره که یه امتیازی بتونه بگیره.
بسیار عالی. فقط آقای غلامرضا رجبی از کبوتر آباد اصفهان گفتن که وحدت هنانوف تو بازی قبلی اصفهان با مصر و محرومیتش پشت سر گذاشته و برای مسابقه محروم نبوده. آقای مسعود بیگی هم از نجف آباد اصفهان گفتن برای من سوال شما از اون کله تهران میایین استودیو نیم ساعت برنامه شما میگین دوره برمیگردین خونتون میصرفه واسهتون. اگه شما جوابش پیدا کردی آقا مسعود به ما بگو قربونت برم حرف دلم
رو بزنی. پیامک رو باید با گویش اصفهانی خودشون میخونیم
میسرفت از ما دلخواه نشن دوستانو. باید علی سجرایی بیاد اصفهانیه برد خودش بگه. آقا خیلی ممنونم از اینکه همراهی کردید ما رو. فقط نکته پایانی رو عرض بکنم از سر شریفتون که آقای محمد بنا اعلام کردن که دوستان که اولا بهروز حضرتی پور و رسول جزینی رو دو تا دستیار همیشگیشو با خودش برده.